بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می‌کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست می‌کنیم. آیه 121 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کسانی که به آنها کتاب دادیم و آن کتاب را تلاوت کنند حق تلاوت آن را و به نحو شایسته انجام دهند، آنها به قرآن ایمان می آورند و کسی که به این قرآن کفر بورزد آنان زیانکارند و در این تجارت زندگی دنیا خاسر و زیان کننده خواهند بود. این آیه در ادامه آیه قبلیست، یعنی آیه 120 که فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا از تو راضی نمی شوند مگر موقعی که از آیین آنها پیروی کنی. قل ان هدى الله هو الهدى. بگو هدایت الهی همان حق هدایت است. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. و اگر بعد از آنی که علم به سراغت آمد و این قرآن رو که همه آن علم است و حقایق ما به تو ارزانی داشتیم از آنها و از هواهای نفسانی آنها تبعیت کنی، مالک من الله من ولی ولا نصیر. هیچ ولی و یاوری در برابر خدا برای تو نخواهد بود. الذين آتيناهم الكتاب. اما همه اهل کتاب یکسان نیستند. آن کسانی که ما کتاب را به آنها دادیم یتلونه حق تلاوته، ولی این کتاب را تلاوت می‌کنند به حق تلاوت. اولئک یؤمنون به. اینها به قرآن ایمان می‌آورند. و کسی که به قرآن کفر بورزد در زمره کسانی خواهد بود که زیانکارند. الذين آتيناهم الكتاب رو دربارش سه احتمال دادند. بعضی از تفاسیر و ترجمه ها گفتند یعنی به کسانی که قرآن دادیم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. اگر قرآن رو به حق تلاوت بخوانند و تلاوت کنند حتما به این قرآن ایمان می آورند. نظر دوم این است که منظور از الذین آتیناهم الکتاب یهود و نصارا هستند. در این صورت معنای سخن این خواهد شد: به آن دسته از یهود و نصارا که ما کتاب تورات و انجیل رو به اونها عطا کردیم و تورات و انجیل رو تلاوت میکنند به حق تلاوت، یعنی واقعا تابع تورات و انجیل باشند، اینا به قرآن ایمان خواهند آورد. همچنانی که یک دسته از یهود و نصارا به قرآن مؤمن شدند و یافتند که این همان قرآنیست که خداوند وعده داده و این همان پیامبر آخر زمانیست که در تورات و انجیل نام او و مشخصات او رو آنچنان یافتند که این پیامبر رو به تعبیر خود قرآن مانند بچه های خود می شناختن. نظر سوم هم اینه که قرآن عبارت رو به گونه ای گفته که جمع باشه، چه یهود، چه نصارا و چه حتی کسانی که در زمان رسول اکرم منشور و کتاب قرآن به آنها داده شد و از طرف خدا عطا شد، هر کدام از این سه دسته اگر به حق تلاوت کنند به قرآن و پیغمبر اکرم ایمان خواهند آورد. اما این نظر که منظور یهود و نصارا باشند به ظاهر آیه و سیاق بحث مناسب تر تطبیق میکنه، خصوصا که در آیه قبل میفرماد ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا از تو خوشنود نمیشوند مگر موقعی که از آیین آنها پیروی کنی. ادامش این میشه به آنها که کتاب داده شد، یعنی یهود و نصارا، اگر حق تلاوت کتاب خودشون رو داشته باشن به قرآن تو ایمان خواهند آورد. پس این نکته اولی که در این آیه مطرحه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نکته دوم این است که منظور از حق تلاوت چیست. در روایات ما در این زمینه تعابیری رو مطرح کردن و مصادیق کسانی که حق تلاوت رو به جا می آورند رو گاهی ذکر کردن، اما در یک حدیث شرایط حق تلاوت رو بیان می کنن. این حدیث رو تفسیر المیزان نقل کردن، تفسیر تسنیم هم از کتاب تفسیر البرهان جلد 1 صفحه 47 نقل میکنه. در اینجا فرمودن ان جعفر ابن محمد الصادق فی قوله تعالی، از امام صادق سلام الله علیه درباره این عبارت خدای رحمان نقل شده است. کدام عبارت؟ همین عبارت این آیه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يرتلون آياته. اولا آیات خدا رو به ترتیل بخوانند. ترتیل یعنی قطعه قطعه و جزء جزء، جمله به جمله خواندن و با تأنی و تأمل. و يتفقهون به، بعد تفقه به معنای دقت و تلاش برای فهم، سعی کنند که بفهمند. ببینید این الان شامل حال ما هم میشه. اگر یهود و نصارا تورات و انجیل را به حق تلاوت میکردن مسلمان میشد. ما هم اگر قرآن را به حق تلاوت کنیم حقایق قرآن برای ما روشن میشه. یرتلون آیاتهی، اولا آیات قرآن رو، آیات کتاب رو تلاوت کنن. و یتفقهون بهی، تفقه باب تفعله یعنی تلاش برای دریافت و فهمیدن، در حال دریافت بودن، متابعه و پذیرش. و آیات خدا را بفهمند، تلاش کنن که تفقه کنن. سوم و یعملون به احکامهی، به احکام قرآن عمل کنن. حالا ما این عبارت رو و این آیه و این حدیث رو در زندگی خود ببینیم، روزانه قرآن بخوانیم و وقتی که قرآن میخوانیم تلاش کنیم که بفهمیم. در اصول کافی کتاب فصل قرآن از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که فرمودند، حدیث هم حدیث صحیح و قطعی است، قرآن عهد خداست بر بندگانش. فیم بقیل المرء المسلم، پس سزاوار است که انسان مسلمان بر این عهد الهی بنگرد. و یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه، و در هر روز 50 آیه رو تلاوت کند و بخواند. خب ما یرتلون آیاتهی، آیات قرآن رو روزانه بخوانیم، به همین حدیث 50 آیه در روز عمل کنیم انشاءالله. و یتفقهون بهی، سعی کنیم این 50 آیه رو متوجه بشیم، در حد ترجمه و دقت و تدبر. و یعملون به احکامهی، به احکام او عمل کنیم. اگر قرآن می فرمد یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، ای اهل ایمان از بدگمانی نسبت به یک دیگر به شدت و به فراوانی اجتناب کنید. خب ما به این حکم عمل کنیم. بد ولا تجسسو، در کار یک دیگر تجسس نکنید. ولا یقتب بعضکم بعضا، پشت سر یک دیگر بدگویی نکنید. خب این احکام باید عمل بشه. حق تلاوت اینه، من صبح قرآن بخوانم بعد راه خودم رو برم، اثری روی من نگذاره و در عمل من تأثیر نگذاره، بر اساس این حدیث حق تلاوت رو به جا نیاوردیم. چهارم، و یرجون وعده، خداوند وعده هایی در این قرآن داده. گفتن ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، طوبی لهم و حسن مآب، پایان کار خوشی برای آنهاست، بازگشتگاه زیبا و خوبی. باز جای دیگری، کسانی که ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام دهند، سیجعل لهم الرحمن ودا، فراوان در این زمینه خدا وعده به ما میده. خب و یرجون وعده، به وعده های قرآن دل ببندند. و یخافون وعیده، از وعید قرآن خوف و ترس به دلشون راه پیدا بکنه. وعد و وعید هر دو به معنای بیان نتیجه کار، منتها وعد معمولا در امور مثبت به کار میره و وعده هایی که شیرین است، وعید عکس او. خب و یعتبرون به قصصهی، در نهج البلاغه خطبه متقین امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره متقین میفرماد اما اللیل، شب هنگام، فصافون اقدامهم، بر گامهای خود استوار می ایستند، تالین لاجزاء القرآن، قرآن رو قسمت به قسمت تلاوت می کنند، یرتلونه ترتیلا، یحزنون بهی انفسهم، با خواندن قرآن خود رو به حاله ای از حزن می برند، و یستثیرون بهی دواء دائهم، از قرآن داروی دردهای خود رو کاوش می کنند. تا اونجایی که می فرماید که اگر به آیه ای برسند که در آن وعده الهیست، بر او تکیه می کنند. رکنو الیها شوقن، با اشتیاق. و به آیه‌ای برسند که وعده عذاب است، خوف بر آنها مسلط می شود. یعنی این عبارات قرآن رو وقتی می خوانیم باید تصور کنیم خدای رحمان الان اینها رو بر ما نازل می کنه. داستانی رو نقل می کنن، کسی شبیه یک ختم قرآن می کرد. استاد او به او گفت امشب که خواستی قرآن تلاوت کنی، تصور توی باشه که در محفل اصحاب پیغمبر اکرم نشسته ای. فردا وقتی اومد گزارش داد که یک جز بیشتر نتونسته تلاوت کن. گفت امشب تصور توی باشه که در محضر خود پیغمبر اکرم. فردا گفت مثلا صفحه‌ای بیش نتونسته بخونه. استاد به او گفت که حالا امشب تصور کن که تو نشسته ای در کنار پیغمبر اکرم و داره این آیات قرآن نازل میشه. فردا اومد گفت نتوانستم لب از لب باز کنم. حالا تصور کنیم که این آیات قرآن، اینا کلام خداست، الان داره نازل میشه. یرجون وعده و یخافون وعیده. و ششم این که و یعتبرون به قصصهی، از قصه های قرآن عبرت بگیرد، درس بیاموزد. قرآن می فرماید لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، آیه 111 آخرین آیه سوره یوسف. فرمد در داستان پیامبران عبرت آموزی است برای خردمندان. ما کان حدیث یفترا، اینها گفتارهای ساختگی نیست، بیان واقعیات داستان سازی نشده. ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، ولی تصدیق ماجرای گذشتگان است. و تفصیل کل شیء، و بیان همه حقایق در خلال این داستان ها قرآن عبرت ها و درس های فراوانی رو به ما آموخته. و خدا و رحمت قوم یؤمنون، لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، ما کان حدیث یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدى و رحمت لقوم یؤمنون، هدایت و رحمتی است برای قومی که ایمان بیاورند. پس یعتبرون به قصصهی و یعتمرون به اوامرهی، به اوامری که قرآن فرموده است تن میدهند و عمل میکنند. و ینتهون به نواهیه، از آنچه که قرآن نهی کرده است اینها هم خیشتنداری میکنند. 8 مورد شد. حق تلاوت قرآن این است که آیات آن را تلاوت کنند. دوم تفقه در آن کنند. سوم به احکام آن عمل کنند. چهارم به وعده های الهی در قرآن دل ببندند. پنجم از وعید خدا ترسان باشند. ششم به داستان ها توجه کنند و عبرت بگیرند. هفتم اوامر قرآن رو عمل کنند. هشتم از نواهی قرآن پرهیز کنند. ما هو والله حفظ آیاتهی و درس و حروفهی و تلاوت و صورهی و درس و اعشارهی و اخماسه. به خدا قسم حق تلاوت این نیست که قرآن را حفظ کنند، حروف آن را درس بگویند، تلاوت کنند سوره ها را، اعشار یعنی قسمت ها، جزه ها و پاره های قرآن را محاسبه کنند. حفظو حروفه و ازاؤو حدوده، جمعی حروف قرآن رو حفظ می کنند اما حدود آن را ضایع می کنند. حدودی که خدا در قرآن گفته، احکام خدا حدود الهی است. و انما هو تدبر آیاته، جز این نیست که حق تلاوت تدبر در آیات قرآن است. و العمل به احکامه، و عمل به احکام قرآن. قال الله تعالی، بعد استشهاد به این آیه قرآن میکنه، سوره مبارکه صاد، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، کتابی است مبارک ما آن را نازل کردیم که آیات آن را تدبر کنند. به نقل از البرهان جلد 1 صفحه 147. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، کسانی که ما کتاب بهشون دادیم که به نظر میاد منظور یهود و نصارا هست، تلاوت کنن در همین تورات انجیلی که در دست اونهاست که بخشی از حقایق هنوز در اون موجود هست. اگر حق تلاوت رو به انجام برسانند به قرآن ایمان می آورند. و من یک فر بهی فاولائک هم الخاسرون، و هر کس به قرآن کفر بورزد در جرگه کسانی قرار می گیرد که آنها خاسرند. در جای دیگری قرآن می‌فرماید قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، زیانکار واقعی، زیانکاران واقعی کسانی هستند که خود رو زیان می‌کنند، اهل خود رو به زیان می‌کشانند. در عبارات مختلفی خسران رو قرآن مطرح می‌کنه. در سوره عصر می‌فرماید که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، انسان‌ها همه در زیانند مگر کسانی که ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام دهند. بقیه مردم دارن زیان میکنند. کسانی که قرآن رو ببینند و ایمان نیاورند، اینها زیان میکنند. کی متوجه این زیان میشن؟ روزی که همه در مقابل حساب و اعمال خود قرار میگیرند، اولا در دم مرگ و ثانیاً در صحنه قیامت. در آیه 8 سوره اعراف می‌فرماید که بل وزن یوم اذن الحق، وزن در روز قیامت حق است، حق یعنی خدا، و آنچه که خدا در قرآن خود بیان کرده، آنچه که در کلام اطرت ظاهر شده. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، کسی که موازین او سنگین باشد اینها مفلحند، به فلاح میرسند. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، کسانی که موازین آنها سبک باشد اینها کسانی هستند که خسروا انفسهم، خیشتن را به زیان بردند، خودشون رو باختند، وجودشون رو از دست دادند. اینها گرفتار عذاب خدا در قیامت خواهند بود. پس در مجموع بعد از آیه 120 که فرمودن یهود و نصارا از تو راضی نمی شوند مگر موقعی که از ملت و آیین آنها پیروی کنی، در این آیه استثناء می کنند. قرآن منصفانه همیشه بحث رو به پیش می بره که یه عده‌ای که حق تلاوت رو به جا می آورند، اینها به قرآن ایمان می آورند، اینها به تو ایمان می آورند. البته اگر کسی هم کفر ورزد، خود او در زیان و زیانکاری قرار خواهد گرفت. در آیه بعد قرآن مجدداً خطاب رو متوجه بنی اسرائیل میکنه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، ای بنی اسرائیل به یاد آورید نعمت من را که بر شما انعام کردم و این که من شما را بر همه مردم زمان خودتان برتری بخشیدم. این خطاب رو قرآن برای سومین بار به بنی اسرائیل میکنه. یک جا در آیه 40 هست بعد از داستان حضرت آدم و هبوط به زمین، در جایی که بعد از هبوط حضرت آدم قرآن زمینه رو برای بشر و هدایت آماده میکنه و فرمودن که کسانی که ایمان بیاورند به پیامبران من، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آنها که از هدایت من تبعیت کنند نه خوفی بر آنها هست و نه محزون می شوند. این خطاب به کل بنی آدم. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کسانی که کفر بورزند و آیات ما رو تکذیب کنند آنها اهل آتش خواهند بود و در آن برای همیشه به سر خواهند برد. بعد خطاب میشه که به بنی اسرائیل، یعنی از یک ماجرای کلی بنی آدم میاد رو یک مصداق روشن، قومی که یک تاریخ طولانی در رسالت و نبوت داشتن، از زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه دین الهی رایج شد، فرزند او اسحاق و نوه او یعقوب آیین حضرت ابراهیم رو در بین بنی اسرائیل به پیش بردند و بعد حضرت موسی پدیدار شدند در این قوم و بعد از او هم حضرت عیسی. پیامبران بسیاری هم در این میان آمدند و رفتند و قوم بنی اسرائیل رو هدایت کردند. هدایت ویژه‌ای رو خداوند برای این قوم قرار داد و از این رو در آیه 40 خطاب میکنه به اینها که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون، ای بنی اسرائیل بین ما و شما عهدی بود، به عهد من وفا کنید تا من به عهدی که مربوط به شماست وفا کنم و از من بترسید، یعنی از مقام پروردگار متعالتان که مقام دادرسی و دادگریست خائف باشید. یک جا اینجا شروع میکنن خطاب به بنی اسرائیل رو مطرح میکنن و دائما با اینها قرآن سخن میگه تا آیه 122 و 123 که این خطاب رو به عنوان پایان بحث با بنی اسرائیل مجدداً اونجا مطرح میکنه. یک بار دیگه در آیه 47 و 48 میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، به یاد آورید نعمت من را که بر شما انعام کردم و من شما را بر همه مردم دنیا که در اون زمان بودند فضیلت بخشیدم. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نگران روزی باشید، هوای روزی رو داشته باشید و نسبت به این روز تقوا پیشه کنید، روزی که هیچ کس برای کسی نمیتواند جزایی را به انجام برساند یا کاری از پیش ببرد. ولا یقبل منها شفاعتون. از هیچ کس شفاعتی پذیرفته نمی شود. ولا یؤخذ منها عدلون. امر برابری و عدلی دریافت نمی شود از او. ولا هم ینصرون. و آنها یاری نمی شوند. که این آیات در جای خود مورد بحث قرار گرفت. الان در آیه 122 مجدداً این خطاب رو قرآن تکرار میکنه که با همین آیات هم بحث رو، بحث با بنی اسرائیل رو در سوره بقره به پایان میبره. لااقل در این مقطع بحث رو به پایان میبره. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، به یاد آورید نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم و شما را بر همه مردم زمانتان برتری بخشیدم. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نگران روزی باشید که هیچ کس برای دیگری نمیتواند سزا و پاداشی محقق سازد. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. ولا یقبل منها عدل. آن روز از کسی عدلی و کفیلی نمیپذیرند. ولا تنفعها شفاعت. شفاعتی به کسی سود نمیرساند، یعنی همکاری، کسی نمیتونه همکار برای کسی بشه جز شفاعت ویژه‌ای رو که خداوند باب او رو باز کرده که انشاءالله توضیح خواهیم داد. ولا هم ینصرون. و دست یاری به سوی کسی دراز نمیتوان کرد، یاری نمیشود. انشاءالله این آیات رو به جزئیاتش مورد بحث قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت.